بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 16 از مسائل آخر کتاب مضاربه در این بود که اگر عامل متعدد باشه مالک هم یکی باشه. باید توجه داشت که این مسئله تعدد و وحدت مالک و عامل از جهاتی در کتاب مضاربه مورد بحثه. در مسئله 27 از مسائل کتاب مضاربه یک بحثی آنجا داشتیم درباره تعدد و وحدت مالک و عامل. اونجا از این جهت بحث بود که مالک متعدد باشه، عامل متعدد باشه، رب متساوی باشه یا متفاضل باشه، از این جهت بحث بود. از لحاظ صور متصوره 7 تصور می شد، برای اینکه یه وقت مالک و عامل هر دو واحدن، این یک صورته. یه وقت نه خیر، مالک متعدده عامل واحده، یا عامل متعدده مالک واحده، یا مالک و عامل هر دو متعددند. فی کل من هذه الصور الثلاث که تعدد در بین هست، یه وقت رب متساوی است، یه وقت رب متفاضله. مثلا عامل متعدده ولی رب یک مقرر هست برای اون، یه وقت متساویه، یه وقت رب متفاضله. حالا این تفاضل، تساوی، چه این که عمل اونها یکی باشه یا عملشان با هم فرق داشته باشه، یا اونجا که مالک ها متعدد هستن نسبت به مالشان ربحی که قرار میدهن یا متساویه یا متفاضله. بس جمیع صور میشه 7. یکی اون صورتی که مالک و عامل هر دو واحدن، این یک صورته. اینجا دیگه بحث تفاضل و تساوی نیست. اگر نخیر، مالک ها متعددن، عامل واحده، عامل متعدده، مالک واحده، یا هر دو متعددن، این 3 صورت میشه، صورت تعدد. و فی کل من هذه الصور الثلاث، یا اینکه ربح مقرر مساویه یا ربح مقرر متفاضل هست، تفاوت داره. اینه در مسئله 27 از مسائل کتاب مضاربه عروه اونجا بحث کردیم. ما قائلیم که کل هذه الصور صحیحه، ولی عامه مثل ما قائل نیستن. از کتاب المغنی اون موقع ما قول عامه را نقل کردیم. حالا هم باز اینجا بنده نوشتم در مغنی، المغنی جلد 5 صفحه 145، چون کتاب مضاربه در جلد 5 المغنی است، در جلد 5 صفحه 145 اونجا داره که مالک قائله که شافعی و ابو حنیفه مثل ما قائلن که فرق نمی کنه، ولی مالک قائله که دوتا عامل در عمل وقتی که با هم دیگه مساویان باید در رب هم مساوی باشن. اگر تفاضل در رب قائل باشن، متعاقدین قائل باشن، صحیح نمی دانه، هرچند خودش مثل ما اختیار جواز را کرده. وقت در اون مسئله بعدم که مالک متعدد باشه، عامل یکی باشه، باز اونجا هم میگه که بایستی نسبت به مالشان مالک ها در رب متساوی باشند و اگر با مال با توجه به مالشان تفاضلی باشه، باز میگه که بله، اونجا گفته که ابو حنیفه و ابو ثور قائلن که جایز نیست. ولی خلاصه ما در سوار هفتگانه که عرض کردیم، که در مسئله 27 بحث کردیم، در همه سوار گفتیم که اطلاق ادله اقتضا میکنه که جایز باشه. بس این یک بحثه در تعدد و وحدت مالک و عامل، این یک بحثه که در مسئله 27 بحث کردیم. بحث دیگری که با بحث امروز مناسبه در تعدد مالک و عامل، اون این است که اگر مالک متعدد عامل واحده یا عامل متعدد مالک واحده یا هر دو متعددن، بعد یک صیغه خوانده شده است در مضاربه. خب سه صورت این دیگه، هر دو متعدد باشن یا مالک متعدد عامل واحده یا عامل متعدد مالک واحده. وقت در یک صیغه مضاربه خواندن و مال مضاربه دادن، اینجا یا مالا متمیز است یا متمیز نیست. با ضرب این دو قسمت که تمیز و عدم تمیز در اون سه تا میشه 6 تا. و اینجا دیگه از رب کار نداریم، فعلا محل بحث ما فعلا به رب نظر نداریم، تساوی یا تفاضل. اینجا بحث یه جهت دیگه داره، اون جهت این است که آیا این عقد واحد یا عقد متعدد است و اینا، اون جهتش عرض میکنه. خلاصه اینجا اینم 6 قسمت میشه، برای خاطر اینکه یا هر دو متعددن، هم مالک و هم عامل، یا مالک متعدد عامل واحده یا عامل متعدد مالک واحده. و فی کل من هذه الصور الثلاث، یا اون رأس المال مشترک است برای هر بین عامل ها و بین مالک ها، یا نخیر رأس المال متمیز هست، مثلا مالک ها متعددن و رأس المالشان جدا جداست، یا عامل ها متعددن ولی که مالک به هر کدام یک قسمت جدا داده با اون کار بکنه. خب پا اینجا فقط چیزی که هست عقد واحدیه. در عقد واحد چند تا مالک یا چند تا عامل ممکنه باشن، چند تا مالک و چند تا عامل، اون یک عقد مضاربه واقع ساختن. اینجا حالا بحث در این است که بحث‌های هست متعدد، که یکیش اینه، یک بحث این است بیان که در صورتی که مالک متعدد باشه یا عامل متعدد باشه یا هر دو، اصلا مضاربه در این طور جا صحیح هست یا صحیح نیست. به نظر می رسید که این بحث خیلی مطرح کردنش لازم نباشه، ولی آقای خویی رحمت الله در مبانی الربعین مطرح کرده. ایشان مطرح کردن که قد یقال که اصلا مضاربه صحیح نیست، باید عامل واحد و مالک واحد باشه. اولش این طور فرموده، قد یقال که صحیح نیست. بله، ایشان گفتن که انوال کلام ینبغی، در صفحه 223 مبانی الربعین فرمودن که ینبغی کلام، که بحث بشه که اصلا مثل این مضاربه صحیح یا صحیح نیست. بعد گفتن یظهر من کلمات الاصحاب مفروغ عن هست که صحیحه و متسالم علیه، الا اینکه ایشان میگن ما بودم روایات وارده، ما میگفتیم که این باطله، زیرا در روایات ما کلمه رجل هست، عنوان رجل هست، و این ظاهر است در اینکه عامل باید متحد باشه، یک نفر باشه. بعد میگه بله، صاحب الجواهر، کلام جواهر رو عرض کنه، گفتن مراد به رجل و عامل در لسان نصوص جنسه، جنس که شد یستق بر واحد و متعدد، الا اینکه شما این خلاف ظاهره. بعد میگن بله، ممکن از یک راه دیگه بگیم، راه هم همین آخریه، که مضاربه یک عقدی نیست که شارع مقدس اون را تأسیس کرده باشه. مضاربه در میان مردم وجود داشته و شایع بوده و هر معامله‌ای که در میان مردم شایع بوده، شارع یا اون را امضا کرده یا رد کرده. اگر شارع در برابر اون سکوت کرده یا برای شرایطی اجزایی ذکر کرده امضا کرده منتها با اون شرط، و الا مثل معامله ربوی مثلا ملامسه، منابزه و یه حسات، اینا رو مثلا رد کرده. مزاربن در میان مردم معمول و رایج بوده، شارع مقدس این را رد نکرده، شارع این را امضا کرده. و اون چی در میان مردم معموله، اعم مالک واحد باشه، متعدد و شرکتی مثلا دارن چند تا مالک با هم، مالک واحد باشه یا متعدد، عامل واحد باشه یا متعدد، فرقی نمی کنه. از این جهت پس کسی نمی تواند تردید کنه در صحت مضاربه. مضاربت بی کل ها صحیحه، اما از اینکه طرفین هر دو واحد باشن، هر دو متعدد باشن، احد ما واحد باشه اون یکی متعدد باشه، فرقی نمی کنه. بله، خب این بحث ظاهرا خیلی مهم نیست، اندازه کافیه. اما برای روشن شدن مسئله دیروز، مسئله دیروز یک مرتبه دیگه بخوانم تا استحضار ذهنی بیشتر پیدا کنید و بحث کنیم. از سادسه تا اشهر ازا تعدد العامل که انزار به اسنین به معتن، مثلا غیر عامل متعدد شد ولی مالک واحده، زار به مالک واحد اسنین را، دو تا عامل را به معتن، مثلا به نصف رب بین همان، نصف رب مال خود مالک باشه اما نصف رب ما بین اون دو نفر باشه، حالا یا متساویان یا متفاضلان، اون نصف به اونها بده متساویان، یک رب مال این یک رب مال اون، یا خیر از اون نصف دو سرس مال یکی باشه یک سرس مال یکی باشه، حالا سه اون وقت. فا اما ان یمیز حصت کل من هما من رأس المال، یا اون مالک میاد متمیز میکند حصه هر یک از اون اثنین عامل را از رأس مال، که ان یقول علی ان یکون لکل منه نصف، گفته هر یک از این عامل ها نصف رأس المال برداره بره کار بکنه. و اما لا یمیز، یا تمیز نمیده. خب اینجا بحث مهم این است که در این سه صورت که گفتیم که شش صورت شد، مالک متعدد، عامل متعدد، یا مالک متعدد، عامل واحد، یا بالعکس که سه صورت میشه، دو تا صورت در این ضرب کردیم، و این است که مال یا متمیزه یا مشترکه. خب اینم اونجا که مال متمیز باشه یا مشترک باشه فرقی نمیکنه در تعدد عقد، یا خیر اگر مال متمیز شد اونجا مضاربه هم متعدد میشه. چند تا مالکن، خب مالشان جدا جداست، مال مالک ها متمیز هستن، اونجا که تعدد مالک باشه عرض کنم، چند تا مالکن مالشان جدا جداست، اگه اینا بیان ولو به عامل واحد هم بدن چند تا مضاربه هست؟ با متعدد میشه. به عکس اگر یک مالکه ولی مال عامله ها را جدا جدا، یک عقد واقع ساخته ولی جدا جدا بکنه، باز چی میشه؟ باز هم ظاهرش نسو متعدد میشه. پس هر کجا که تمیزی و تمییزی هست باید از بحث خارج کنیم، چون هر کجا که تمییزی هست مضاربه دیگه متعدد میشه. وقتی که مضاربه متعدد شد، حکم اون یکی در این اثر نمیکنه، اثر اون در این اثر نمیکنه. اگر یکی مثلا خسران داشت، یکی رپ داشت، نباید با رپ این خسران و اون را جبران کنیم و بلکه چرا شما متعدد شدن دیگه. بس هر کجا مثل که تمیز اگر باشه مضاربه میشه متعدد، مضاربه که متعدد شد نباید دیگه ما بحث کنیم در این که آیا با رپ احده ما خسران و اون را میشه جبران کرد یا نه، چون متعدد شدن دیگه. در صورتی ربح احد ما ربح مضاربه خسران را جبران میکنه که یک مضاربه باشن. پس یکی از بحثای مهم در اینجا اینه که آیا اتحاد صیغه، چون یک صیغه خوانده شده، اتحاد صیغه اتحاد عقد میاره یا اتحاد صیغه اتحاد عقد نمیاره. آیا اتحاد صیغه باعث اتحاد منشأ و اتحاد معامله میشه یا نه؟ صاحب جواهر در این قسمت تردید کرده. عروه خیلی با جواهر مربوطه، چون خود صاحب عروه گفته که من 8 دفعه جواهر را با دقت از اول تا آخر مطالعه کردم و فروع عروه بیشتر از جواهر گرفته شده، منتها با یک مهارت فقهی خاصی تنظیم شده. شرکت نیست خیر؟ شرکت نیست؟ نه، بحث از اون جهت نیست. بحث از این جهت هست که اگر این مضاربه ها متعدد باشن، متقایر باشن با هم، ربح احده ما همین میگم این اثر در این میذاره دیگه، این اثر در این میذاره. اگر ما ثابت کردیم که تمیز موجب تعدده، تعدد معامله است، اگر ثابت کنیم که تمیز مال موجب تعدد معامله است، موجب تعدد عقده، موجب انحلال عقد واحد لا عقدین او اکثره، اگر این ثابت کردیم نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه به این که با رپ و اون نمیشه خسران این را جبران کرده، بلعکس اگر ثابت نکردیم وقت میشه. بس این خیلی اثر داره، اینه باید صاف کرد، این خیلی اثر خواهد گذاشت. اینجا هم چیزی که هست، یک صیغه خوانده شده. آیا خوانده شدن یک صیغه باعث میشه به این که عقدم یکی باشه، معاملم یکی باشه، منشأم یکی باشه؟ نه. مثلا ممکن است که چند تا زن را در یک انکحتو تزویج کنن، حالا یا چند تا زن را برای یک مرد یا چند تا زن را برای چند مرد. خب در اینجا آیا علقه زوجیت یکیست یا چند تاست؟ منشأ یکیست یا چند تاست؟ عقد یکیست یا چند تاست؟ بله؟ مسلمن چند تاست؟ ولی زو بعدن یکیش طلاق میکنه، یکیش طلاق مثلا نده، مثلا یکیش عیب داره فحص کنه، یکیش فحص نکنه مثلا. نه؟ پس اتحاد صیغه، اتحاد انشا باعث اتحاد عقد، اتحاد معامله و اتحاد منشأ نمیشه. در اینجا فقط این است که ولی مالا متمیزن، ولی یک صیغه خواندن، یک صیغه باعث نمیشه به اینکه یک مضاربه بشه، اینا مضاربات متعدد هستن. پس هر کجا که تمیز هست، مالها تمیز دارن، ولو یک صیغه خوانده شده، چند تا مضاربه هست، چند تا مضاربه که شد، وقت دیگه اثر اون به اثر این ارتباط پیدا نمیکنه. با ربون نباید خسران این رو جبران کرد و بالعکس. و باز منشه حرفها جواهره، ناچاره این مقدار از جواهر بخوانیم تا بحثمان روشن بشه. در جواهر جلد 26 صفحه 307، در جلد 26 صفحه 307 صاحب جواهر دارن که ولو قال لاثنین، مثلا ضاربتکما به هذا المال، مثلا به دو نفر بگه، مثل اون مسئله ماست دیگه، مثل مسئله ماست. در شرح عبارت محقق نگفتن ولو قال لاثنین مثلا ضاربتکما به هذا المال مثلا ولکما نصف الرب، ولی برای دوتاشان نصف الرب، نصف الرب مال ماله. صحه لإطلاق الأدلة والسيرة، لإطلاق الأدلة والسيرة واللفظ العامل في النصوص يراد منه الجنس. اگر ما در نصوص لفظ عامل داریم که مفرده، این جنس مراده. الجنس شامل لمازدر الواحد، جنس مراده که شامل مازدر الواحد هست. اول مثال یا مثل مثاله، و الا لازم نکرده که عامل یک نفر باشه، کل مالک، مثل مالک. لا یعتبر فی الاتحاد زن، در مالک هم اتحاد مطمئن است. فیجوز مضاربت الاثنین لواحد مثلا، از اون طرف بیان دو نفر مالک باشن، عامل یکی باشه، اونم جایز. از همون صوره که عرض کردن که اون یجوز فی صورتین، حالا اینه ایشان گفته یجوز فی صورتین تمییز کل من ماله العاملین و عدمه، که من که در هر دو صورت اون متعدد، این متعدد، این متعدد، اون واحد، اون متعدد، این واحد، در تمام صور جایزه که مالها جدا باشن یا جدا نباشن. و به ذالک که ظهر لک حکم الجمیع، جمیع صور متصوره فی المقام. پس این صور متصوره همین که 6 تا میشه و ایشان اون تمیز آدم تمیزم آورده، ضرب کرده در اون 3 تا شده مجموعاً 6 تا دیگه. خب حالا باز چند ساعت بخونم، این که 6 سیاز کرده این سال. بعد گفته نه، لو فضل احدهما صح ایزن اندنا، اگر احد العاملین را تفضیل داد. خب مالک واحده ولی عامل متعدده، ولی برای این عامل مثلا نصفش خودش میخواد برداره، اون نصف دیگر را دو ثلثش میده، مثلا به این عامل یک ثلث میده به اون عامل، که بین عاملین تفضیل قائل میشه. اینم صح اندنا صحیحه. ولی حالا گفت المغنی، همون صفحه که داشتیم میگفت مالک، میگفت این صحیح نیست. مالک میگفت هر کجا که عامل متعدده بود عامل متساوی باشن، ولی اندنا صحیحه. میگه اندنا و این کان عملهما سوا، اگر عمل شما سوا باشه باز یسه خود تفصیل. بل لان قایت اشتاد حست غیرت حساب عمل کثیر، برای که نهایت برمیگرده به این که ما حسه کم میخوایم بده به کسی عمل زیاد انجام داده. اینم اشکال نداره، بچون تابع قرار داده، در قرار داده، مگر این کارو میکنم که اشکال نداره که. بله فیسه خب کما لو قارز احده ما فی نصف المال به نصف ره و الاخر فی نصف الاخر به سلس ره، این جایز اتفاقا که ما فیلم است خلافن لباز الامه مراش از الامه مالکه، که مالک گفت این جایز نیست، حسه اشترت تثبیت بین ما فره من استفاقا فیل عمل قیاسن الا اختزا شرکت الابدان زالک. در عبارت عروه این هست، مالک قیاس کرده ما نانوی فیلو بر شرکت ابدان. در کتاب شرکت که بعد از مضاربه است، اقسامی برای شرکت هست، یک شرکت فقط ما صحیح میدانیم، اونم شرکت مفاوضه بهش میگن، شرکت همین که دو تا نفر مالشان را بذارن رو هم دیگه عقدی بخوانن، آتی هم بکنن که بهتر، شریک بشن و شروع کنن به کسب و کار. خب اینو ما صحیح میدانیم، ولی شرکت اعمالی که شرکت ابدان میگن ما صحیح نمیدانیم. شرکت ابدان این است بین که دو نفر کارگر، حالا دو نفر مثلا فرسین فرش باف برقکش، میگن حالا برقکش مثال بزنیم شاید روشندر باشه، ما دو تا من کار بکنیم، هر چی به دست آوردیم با هم شریک باشیم، این درست نیست. برای خاطر که هر کس مالک عمل خودشه و مالک حاصل عمل خودشه. اگر دو نفر قرار بزنیم یا چند نفر که عمل کنن در حاصل عمل با هم شریک باشه، این درست نیست. اینجا وقت در اون شرکت ابدان گفتن که بایستی عرض کنم که افراد که شرکت ابدان تشکیل میدن بایستی در اون سهم مساوی، در سهامشان باید مساوی باشه. قیاس کرده مانان نفیر مالک به شرکت ابدان، شرکت اعمال هم بهش میگن. ساجوهر میگه ول اصل و ول فرع اننا باطلان، اصل و فرع باطل میدانیم، هم شرکت ابدان باطل میدانیم، هم این که بیان قرار بذارن که در عمل باید مساوی باشن اونم باطل میدونیم، چون اصل باطل نظر فرم باطل دیگه. قیاس کرده مانان نفیر مالک به شرکت ابدان ول اصل و ول فرع اندنا باطلان، اصل و فرع هر دو پیشیم باطلن. خب حالا اون که فرق نمیکنه، فرق نکرد که اگر مالک عامل متعدد شد، چه این که در رب تفاضل باشه یا تساوی باشه، ما صحیح میدونیم، اون بحث نداریم. انما الکلام، حالا این است، انما الکلام فی جمله من الفروع المتعلقه بالمسالتين التي لم ناثر على محرر لهما، کلام در جمله از فروع متعلق به این دو مساله است که ما محرری که تنقیح کرده باشه ندیدیم کاملا. این است که فروع متعلق به این که عامل متعدد باشه مالک واحد، یا مالک متعدد باشه عامل واحد، ایشا اینجا رو میگن. حالا چند تا مثال میذارن که همه در بحث امروزی است. یکی ایناست، البته نه اونطور که بحث امروز داره، یک اشاره بین منها لوت طبق فسخ المضارع فاسن قهری نو اختیاری ین. حالا اگر آمدند و دو تا عامل داشتیم، آمد و مالک با اینا و عقد مضاربه بست، قرار شد که اینا کار بکنن فرش بافن و مثلا نصف رب مال اونا باشه، نصف رب مالک مالک باشه، یک مقدار کار کردن و یک فرش بافتن، یک مقدار کار کراسی کار کردن، فسخ مضارف منفصل شد به فاسن قهری نو اختیاری ین. مزارع فصل شده فاسق قهری که مرد مثلا مجنون شد، اینطور چیزا، یا اینکه اختیاره، چون از عهد جایزه است روی مبنای اینا. و کان احدهما قد عمل و ربح و الاخر بعد لم یعمل، یکی از اینها عمل کرده ربح، یکی سو هنوز عمل نکرده. فهل یستحق و حصته من الربح و ان لم یکن له مال ولا عمل، این نه مالی سرمایه گذاشت نه کاری کرده دیگه، اینم در ربح استحقاق داره نداره. این از کجا باید حل کرد؟ حل این از کجاست؟ یکی از حل‌های این به ارتباط پیدا می‌کنیم به اینکه آیا این عقد واحد یا متعدد؟ اگر عقد متعدد باشه مسلماً این که کار کرده نباید به اون چیزی بده، اون یک رسم مضاربه دیگه است، یه مضاربه دیگه است دیگه. اگر عقد واحد باشه باید بحث بکنیم. خب پس اگر تمایز داشته باشه مالک این دو نفر کار میکنن، خب یکی عمل کرد و رب، یکی عمل کرد و لم یرب، ارتباط با هم ندارن، دو تا مضاربه است دیگه. بله یکی اینجا سالا. خب ایشان میگه به این که باید به این شریک باشن، باید شریک باشن، ولو به این که مال متمایز باشه یا نباشه. من ها فی ما لو قارز الاسنانو واحدن به عقدن واحدن، دو نفر مالک از اون طرفه، دو نفر مالک عامل یکیه، و حستتن مشاعتن من هما، حسته مشاعت میگه نصفش میگه مال ما، مالک میگه نصفش مال نصف رب مال ما، نصف مال شما، الا ان مالک کل ما متمیزون، الا این که مال هر یک متمیز است، مثلا مال این مالکی که چیگه است، مال اون مالکی که چیگه تمیز هم داره. فعمل به عهد ما و ربه و لم یعمل بالآخر، و عمل و لم یربه، خب یکی از اونها عمل کرد و رب، یکی از اونها عمل کرد یا عمل نکرد، رب دست نیاورد، و اتفاق انفساخ مضاربه. فهل یستحق من لم یربه مالو به رب مال آخر؟ کسی که کار کرد رب دست نیاورد، از رب اون یکی استحقاقی داره؟ و هل تجبر خسارتو، آیا خسارت این، خسارت مال عهد ما به رب مال آخر، چرا؟ به اعتبار اتحاد عقد المضاربه. عقد چون یکی بوده بس این یک مضاربه باشه، یک مضاربه شد در رب همه شریکن، یک مضاربه شد باید رب این خسران رو جبران کنه. اولا بلی منزلت مضاربتین یلحق کل من هما حکمها بن نسب لازالک من غیر مدخلیت الاقرافیا و انما الاتحاد یا اصل. حالا اینه قبول کرده اتحاد نسبت به فسخ مؤثر، مثلا مثل عقد واحده، و الذی یقوا فی هذا الثانی کما ان الذی یقوا فی سابقه الاول. چی میخوان بگن ایشان؟ در این دومی که مال ها متمیزن، میگه یقوا چی باشه؟ یقوا که مربوط به هم نباشن، ربهین به ربهون مربوط نباشه، ربهون جبران نکنه خسران، این را جبران نکنه. اما اولی کدام بود؟ اولی اونجا بود که مال ها متمیز نبودن، اونجا میگه یکیست. اگر یکی خوابید هیچ کار نکرد، اون یکی رفت کار کرد، رب به دست آورد، رب باید با هم دیگه قسمت بکنن. ایشان اینجور میگه لعنه مقتضا عقد مضاربه است. وقت ایشان میگن الاغ رزالک من الفروع اللطیف المقام، که به اعتبار تعدد مالک و عامل و اتحاد عامل، و منشه اشکال فل جمیع اتحاد و صیغت المضاربه. من شش کنه که یک صیغه خوانده شده، آیا یک صیغه خواندن باعث میشه تمام اینا یک مضاربه باشن و آثار یک مضاربه بر همش مترتب بشه یا نه خیر، ولو یک صیغه هست اون نقل کلام جواهر دارم کنم، یا اینکه نه خیر ولو اینکه یک صیغه است یعنی حلو. حالا باید ما اینو بحث کنیم که آیا اتحاد صیغه باعث اتحاد منشأ و اتحاد عقد، اتحاد معامله میشه، یا نخیر اتحاد صیغه باعث اتحاد معامله میشه. حالا به نظر بنده در اون سه صورت که تمیز هست، این شش صورت شد دیگه، در اون سه صورت که تمیز هست مسلما اتحاد نیست، تعدده، اونجا مسلما تعدده اگر مالک ها مالشان متمیز ولو عامل واحد، یا اینکه عاملا متعددن مالک واحده ولی مالشان جدا کرده از هم، یا اونا متعد اینا متعد ولی مال ها متمیز از هم باشه. خلاصه در اونجا که تمیز اگر باشه دلیل نداریم بر اتحاد، و اتحاد صیغه و اتحاد انشا موجب اتحاد منشأ و اتحاد عقد و اتحاد اضافه و اتحاد معامله نمیشه. بس اون سه تا رو باید بذاریم کنار، اون سه تا میرن کنار، سه صورت میره کنار اونجا که مال ها متمیز باشن. میمانه سه صورت، اون سه صورتی که مال مشترکون فیه باشه، اونجا رو حالا عروه ببین چی گفته تا عرض کنیم. عروه گفته که اذا تعدد العامل که انظار به اثنین به معتن مثلا به نصف رب بینهما متساوی متفاضلن، فاما ان یمیز ایشون هم این گذاشته کنار، فا فاما ان یمیز یا لا یمیز. فاگر تمیز شد جدا کرد، اون مالک واحد 100,000 تومان سرمایه داشت، دو تا عامل گرفت، ولی به هر عامل که آقا این 50,000 تومان دست شما، این 50,000 تومان دست این. بله اینجا چی میشه؟ اینجا مقایله میگه که این ینحل الا مضاربتین، این دو تا مضاربه میشه، دو تا مضاربه که شد دیگه ارتباط با هم ندارن. رب یکی به دست آورد مربوط به یکی نیست. این خسران کرد نباید با رب اون خسران این را جبران کرد. بله کن یقول علا ان یکون لکل من نصفو و اما علا یمیز. فعلل اول از ظاهر و عدم و اشتراک هما فر ربه ول خسران ول جبر، بنابر اولی که تمیز جدا کنه از هم، اگر جدا کرد از هم اینا دیگه مشترک نیستن، در رب مشترک نیستن، در خسران و جبر، جبر خسران بره مشترک نیستن. لعنه هم از تعدد العقد، این از تعدد العقد تا اینجا درسته، الا یه یک کلمه اینجاست، الا مع شرط. حالا اگر آمدن شرط کردن، شرط کردن به این که اگر خسرانی در یکی از اینها به وجود آمد، زید و عمرو دو تا عاملن، با هم شرط کرد اگر در کار امر خسران پیش آمد، از اون ربحی که زید به دست میاره اینو جبران کنن. این چطوریه؟ این شرط آیا صحیحه یا این شرط صحیح نیست؟ بله راه حل این که این شرط صحیح یا صحیح نیست چیه؟ بله؟ آها بله درسته، همینطوره. این برمیگرده بس به این که آیا بعد از این که عقد متعدد شد، بعد از این که عقد متعدد شد با ربح اون چی که عقد اقتضا میکنه، ادله مضاربه اقتضا میکنه، این است که با ربح هر مضاربه‌ای خسران همون مضاربه را جبران میکنه. ولی اینجا شرط کردن که با ربح مضاربه دیگری خسران مضاربه دیگر را بیان جبران کنن، یا شرط کردن که در ربح مشترک باشن. این ربحی که به دست میاد مال شما هست و مالک، ولی شما میخواید به کی بدید؟ نصف ربح خودتان را مثلا بدید به یک نفر اجنبیه. ما در اول کتاب مضاربه خواندیم که جعل در ربح دل اجنبی درست نیست، عرفو بینه هما، رب بایستی فی کل مضاربتن بین مالک و عامل باشه، ولی شما میخواید مقدار از رب بدید به یه شخص اجنبیست نسبت به این عقد دیگه، به اجنبی میخواد بدید. بله خب این است که در اینجا کسانی که از اعلام و فقها ها بر عروه حاشیه دارن، اینجا حضرت امام رضوان الله علیه، آقای خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خونسای، آیت الله بروجردی، همش حاشیه نوشتن. الا مع شرط عبارت عروه است. امام نوشتن که صحت و حاز شرط و کز از شرط آتی محل و اشکاله. شرط آتی هم شبیه اینه که بعد میخوانیم. نم لا یبعد صحت و شرط اعطاء ماله من الربع الى صاحبه، یا ماله من الربع، ماله من الربع الى صاحبه، او شرط جبران ما خسر من کیسه. بله اگر حالا شرط این شرط نتیجه مانند بود، اگر شرط کرده باشن اینجوری باشه که اگر من رف بردم نصفش به شما هبه میکنم، نشکل نداره دیگه، این شرط فعل است، من مال مال من است همش، ولی نصفش به شما هبه میکنم. یا اگر شما خسران کرد از کیسه خودم نصف اون خسران رو جاش من پر میکنم، این اشکال نداره. بله نه لا یبر صحت و شرط اعطاء ماله من الرب الى صاحبه، تمام رب را به شما میدم هبه میکنم، این اشکال نداره. این غیر از اونه که شرط کرده باشیم در رب شریک باشیم، نه رب مال من است همش، و این شرط شریک بودن باطله، چون برای اینکه در مضاربه من هرچی رب دسته همش مال خودمه. اما شرط کرده باشیم من همه رب شما هبه میکنم، در ضمن همین عقد یا عقد دیگری، در ضمن عقد لازم دیگری شرط کرده باشم، یا شرط کرده باشم که از کیسه خودم اون خسران را من همه رایانش جبران میکنم، تا اینجا کلام امام برای ما روشنه. اما یک کلمه دارن که باید روش بحث کنه، میگه بل لا یبعد صحت و شرطه ما علا نحو نتیجه فلفرعین، بلکه بعید نیست که شرط کنن صحیح باشه شرط علا نحو نتیجه در هر دو فرد، شرط تو نتیجه درست باشه. حالا این فلیکن علا ذکرن منکم، تا بعدا بینیم این کلمه معناش چیه. خب ایشان این چیز در آخر کلامش اضافه کردن. آقای خوی رحمت الله علیه فرمودن که بل مع شرط ایزن، یعنی شرط هم بکنن درست نیست. آیت الله گلپاگین دارن که بل ظاهر بطلان شرط المذکور، شرط مذکور باطل. آیت الله خونسای دارن که بل لا اشترکان فیما مع شرط ایزن. آیت الله برجی دارن بل لا اشترکان مع شرط ایزن. بس این شرط چرا درست نبود؟ برای که این شرط مخالف مقتضای عقده، یعنی مخالف به اون لوازم لاینفک عقده، نه اینکه مخالف اطلاق عقد باشه، نه مخالف با لوازم لاینفک و آثار لاینفک عقده. هر مضاربه اثر لاینفکش عرفاً آن است که رب باید مال عامل و مالک باشه نه دیگری. دادن رب به دیگه، دادن رب به اجنبی، اجنبی سهم داشتن درست نیست. و همینطور مقتضای هر مضاربان است که خسران اون را از رب خودش پر کنن، نه از رب مضاربه دیگر خسرانی برن پر کنن. این است که این شرط شرطی است که مخالف مقتضای عقد، از این جهت این را باطل می دانیم. بله ظاهرا حرفی نداشته باشیم که این شرط شرط باطلی است، ولی عروه خودمونطور گفتشون عروه مبناش این است که این طور چیزا را مخالف اطلاق عقد می دانه، نه مخالف مقتضای عقد. ولی اطلاق یؤخذ به مادامی که تغییری نشده، ولی تغییری و شرطی باشه اون وقت ازش دست برمی‌داره. تتمه مسئله. بله عرف و ضرب عرفه که هست، دو تاست یا یکیه، یا مضاربه یکیست یا دو تاست. نه دیگه، فرض کلام نست دو تاست، چون مال متمیز شد. بحث نست که تمیز مال موجب تعدد عقد مضاربه شد، اصلا ریشه بحث اینه. مالک یک نفره، بله مالک جدا کرد. مالک واقعا 100,000 تومان سیغه که خواندن گفت 100,000 تومان میدم که شما با هم کار کنید به عنوان مضاربه، ولی بعد از عقد اون دیگه 50,000 تومان مال شما، برو دنبال کنه 50,000 تومان مال این. این باعث میشه به این که عقد واحد ینحل الی عقدین عرفن. حالا اجازه بدید کم کم پیش میام. عرض کردم باز دوباره عرض کنم، وقتی که اذن حل الی عقدین متقایرین، من احکام عقد مضاربان است که رب باید مال عامل و مالک باشه، نه به کسی که از محدوده این عقد خارجه. اون عامل دیگر از محدوده این عقد خارج، اجنبیه. اگر بخوایم شرط کنیم که رب مال اجنبی باشه چی میشه؟ میشه درست نسبت داد، اینا که رب اون نمیتونه بده. و دیگر این که از احکام هر مضاربان است که خسران اون مضاربه را به رب اون مضاربه جبران کنیم. اینجا شما میخواید خسران مضاربه اخرى را به رب یک مضاربه دیگر چی کنید؟ جبران کنید. بله؟ مال که یکی ممکنه این شخص مال خیلی زیاد داشته باشه، یکی باشه، باید اینه که مانع نفی از لحاظ موازین فقهی چه اقتضا میکنه؟ بله؟ نه، المومن شروطه هم که مشرع نیست. المومن عند شروطهم یک کبرا میگه که مؤمنین باید به شرطشون عمل کنن، الا شرطی که احل حرامن حرم حلالن، الا شرطی که مخالف کتاب باشه، الا شرطی که مخالف سنت باشه، الا شرطی که مخالف مقتضی عقد باشه. این استثناء خورده المومن عند شروطهم، ولی کدام شرط؟ اون شرطی که مشروع باشه. و خود المومن مشرع نیست، مشروعیت باید از جای دیگه گرفت. ما از جای دیگه ملاحظه کنیم مشروع نیست، برای خاطر اینکه عرفاً این چنینه و شارم این را امضا کرده. بس عرفاً چون این چه اینه که هر مضاربه ای ربحش باید بین مالک و عاملش باشه، شارم گفت ربح بینه بینهما، میخوایم به یک اجنبی بدیم از ربحش. در هر مضاربه باعث خسران اون مضاربه را به ربح اون جبران کنه، شما میخواید به خسران مضاربه دیگر را به ربح این مضاربه جبران کنید. دو تا شدن دیگه. این است که این شرطی است که مخالف مقتضای عقده. خب و علی ثانی، حالا اونجا که بله خواندن دیگه حالا. خواندنش کنه حالا. حالا خواندن چه عیب داره که؟ از کنم به صیغه واحده، گاهی انسان به صیغه واحده فاطمه و بتول و صغرا و کبرا رو با همدیگه ازدواج میکنند. حالا یا خیلی خوب فرده میکنه، فرده میکنه دیگه. عقد دیگه فرده میکنه. گاهی به صیغه واحده چند تا مرعه را برای یک زوج یا برای چند زوج ازدواج میکنند. اتحاد صیغه باعث نمیشه به این که علقه زوجیت هم یکی باشه، منشأ هم یکی باشه، عقد هم یکی باشه. نه، این یعنی حل لوگود متوسطم با اما یملک ما اعمال یملک، با اما یملک ما اعمال یملک. خب نظائر زیاد داره خلاصه اینا، با اینکه صیغه صیغه واحد است ولی این باعث نمیشه به اینکه منشأ یکی باشه، عقد یکی باشه. خیلی معامله متعدده. بله، خب امروز دیگه این بحثم تمام شد. از جمله جریان های خیلی تاسف انگیز که برای مسلمان ها مصیبتی است باید گفت، همین مسئله مسجد بابری است در هندوستان. این خراب کردن یک مسجد نیست، بلکه یک ضربه است برای حیثیت همه مسلمانان جهان. از این جهت مسئله بسیار بزرگی است. مسجدی که خب چند قرن مسجد بوده، حالا برای یک القاعات شیطانی این کار انجام شده، خراب کنن، بخوان به جاش بتخانه بسازن، راست مصیبت بسیار بزرگی است. مسلمان دستای پشت سر این جریان هست، مسلمان از طرف استکبار تحریکاتی هست، نقشه‌ای هست روی این جریان. ظاهراً قرار شد که فردا درس‌های حوزه تعطیل باشه تا ببینیم چطور میشه.